بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطاهرین. خب به حول قوه الهی ما بحثمون در تکفیر بود. تکفیر یعنی در واقع نظر اهل سنت و ادله اهل سنت در تکفیر شیعه. خب 16 جلسه فقط از کتب اهل سنت مطالبی مطرح کردیم و عمده درشون بر تکفیر شیعه یا اتهام فاحشگی به عایشه بود یا تحریف قرآن بود یا در واقع لعن صحابه و تکفیر صحابه، که اینا رو مفصل جواب دادیم. انصافا تموم شد تکبیر. دو تا بحث دیگه مونده، یعنی در واقع دو تا بحث دیگه مونده که اینا رو ما تموم کنیم، این قرضی که از بحث تکبیر داشته تموم میشه. یکی بحث دو سه تا اتهام دیگه هم به شیعه میزنن، به عبارت اتهام شرک میزنن. یکی به خاطر زیارت قبوره، یکی به خاطر توسل به ائمه است، یا به عبارت توسل به مردگان از دنیا رفتگان، صلحا ائمه از امامزاده ها یا خود ائمه علیهم السلام. این دوتا اتهام هم اتهام با جوانبش، مثلا بوسیدن قبرها، زیارت قبر رفتن، زیارت رفتن، اصل زیارت رفتن، حاجت خواستن، لمس کردن، متبرک شدن، یا از اونجا میرید سوغاتی میارید به عنوان تبرکی. این مجموع اتهاماییه که به خاطر اینا بازم شیعه رو متهم به تکفیر میکنن، شیعه رو متهم به شرک میکنن. اینجا بیشتر متهم به شرک میکنن. به همین جهت این بحث من از تکفیر جدا کردم. دقت کنید، اینا من برای اینکه این بحث معلوم بشه مطالب رو از ابن تیمیه میارم. ابن تیمیه که ملقب به شیخ الاسلامه 661 تولدشه، 727 فوتشه. با علامه حلی یه سال در فوت اختلاف دارن. علامه حلی 726ه، این 727ه. این کتابی داره ایشون به نام منهاج و سنت نبویه. این کتاب منهاج و سنت نبویه فی نقض کلام شیعه، در نقض کلام شیعه، این در واقع در سال 705 نوشته و نقد کتاب منهاج الکرامه علامه حلیه. این در واقع در زمان خود علامه حلی کتابشون نقد کرده، این منهاج و سنت فی نقض کلام شیعه. این ابن تیمیه اصلش حنبلیه، مال حران هم هست. اسمش هم احمد ابن عبدالحکیم المعروف به ابن تیمیه حرانی. حرانی هم یه جایی ما بین موصل و شامه، یعنی الان جز به خاک ترکیه است. این دیدگاه های وهابی هم نوعا سرچشمه این سلفیگری و افراطیگری در جهان اهل سنت هم همین ابن تیمیه است. البته ابن تیمیه میگن موارد خیلی زیادی هم خلاف اجماع اهل سنت، علمای اهل سنت هم فتوا داده، 600 تا نمیدونم 60 تا فتوا خلاف علمای اهل سنت داده. لذا در بین خود اهل سنت نسبت به ابن تیمیه بعضیا به شدت در واقع اینو از اعاظم میدونن و نابغه دهر میدونن، بعضی به شدت بهش اعتراض میکنن. و اینم نسبت به شیعه بسیار تنده، شاید سرسلسله وهابیت و حتی اون سفر الحوالی اینا همین کتاب ابن تیمیه است. ضمناً تألیفات هم زیاد داره، حتی تا 300 تألیف هم ازش نام بردن، تا 300 تألیف ازش نام بردن. اینقدر نسبت به شیعه ایشون بدبینه و شیعه ها رو بدتر از یهودی ها و اصلا منشه تمام فتنه ها در جهان اسلام شیعه میدونه. ایشون حتی میگه جنگ با شیعیان از جنگ با خوارج و مغولان هم مهمتره. این وقتی که مغولا حمله کردن، این در واقع رفت جزء لشکرشون برای سرکوب کردن شیعیان. در اصل شخصیت مهمی در جهان اهل سنت، بله، این در واقع رفت اونجا و اصلا فتوای جهاد بر علیه شیعه هم داد. حالا در اصل میخوام بگم که شخصیت مهمی، حتی اون سفرالحوالی که عد تکبیر و زواتو مطرح کردیم، عمده نظرش مال همین ابن تیمیه است. لذا از این جهت خیلی بر علیه شیعه بدبین نسبت به شیعه و تمام فتنه های جهان اسلام هم سر شیعه میدونه. کتاب های خیلی زیادی ایشون داره، حتی یک کتاب مستقل در توسل هم نوشته، ولی ایشون یه سری مجموعه فتاوی داره چندین جلده. من مطالبی که در این زمینه میخوام نقل بکنم از جلد 27 ایشون میخوام نقل بکنم. جلد 27ش در رتبه زیارت قبور و توسل و بوسیدن قبر و خلاصه تو این فضا دور میزنه. این مطالبی که الان من میخوام بگم تو این بحث توسل و زیارت قبور اینا، عمدتا از جلد 27 مجموع فتاوای ابن تیمیه مطرح میکنم. خب به طور طبیعی مثل روال قبلی، اول بار باید هر تیشون رو کاملا روان مطرح بکنیم با مستند، بعدم خورده خورده انشالله بررسیشون کنیم. ببینید، یکی از چیزایی که نسبت به شیعیان اینا خیلی بدبینن، این حرم اهل بیت علیهم السلامه و زیارتی که شیعیان نسبت به اهل بیت دارن. شاید حتی دارم حدس میزنم، نقل نیست، شاید منشأش اینه که میبینن که اصلا دوام شیعه به این مشاهد مشرف است، به این زیارت هاست. الان تو اربعین به این چند ساله مثلا 40 میلیون 30 میلیون ایام اربعین پیاده روی میکردن. اینا از خیلی تلاش دارن میکنن که شیعه رو از این بگیرن، چون ما اگر که مراقد این مشاهد مشرفه ائمه علیهم السلام، بعضی از امامزاده واجب التعظیم مثل حضرت معصومه، شاه چراغ، نمیدونم اینا رو در واقع بگیرن، خب شیعه یک کمی بیپناه میشه. این همی که شیعیان در این مراقد ائمه علیهم السلام میرن، زیارت میخونن، سخنرانی میشنون، بالاخره یه جمعی دارن و خیلی براشون مهمه. لذا این ابن تیمیه تو این زمینه خیلی تلاش کرده که اصل زیارت رفتن حتی به مساجد رو هم در واقع مشکل درست کنه. این ابن تیمیه تو این کتابش سیر بحثی داره، من اون مقدارش که محل نزاعمونه اون مقدارش رو اشاره میکنم. ببینید، ایشون ابتدا از مسجد شروع میکنه. اصلا سفر برای سفر رفتن به مساجد و امامزاده ها به حرم ائمه علیهم السلام ابتدا زیرا به اینا میخواد بزنه. برای اینکه زیرا به اینا بزنه، میگه روایت صحیح داریم، این ابن تیمیه مجموع فتاوا جلد در واقع 27، اینی که من دارم مطرح میکنم از صفحه 6، چندین روایت بود، من کل روایت که ابن تیمیه تو این زمینه آورده همه روایت رو جدا کردم، دستبندی کردم، به مرور اشاره میکنم. ببینید، این ابتدا میخواد ببینید اصل رفتن به مساجد جلوش رو بگیره برای غیر از نماز. میگه ثبت فی صحیحین عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام و المسجد الاقصى و مسجد هازا. ایش الرحال جمع رحله، رحل بانو بارو بونه رو میگن. شد و رحل کنایه از سفر کردنه. شد رحله، یعنی بارو بونش بس برای سفر.
لا تشد الرحال، این به عبارتی اگه بخوایم فارسی بگیم مسافرت نکنید، مسافرت نکنید. لا تشد مجهول الرحال، جمع مکسر نائب فاعلشه، یعنی در واقع مسافرت نشود. لا تشد الرحال مثل لا تسافر، لا تسا... لا ت... بله لا تسافر، لا یسا... لا یسا... بله تسافر، لا یسافر الا الى ثلاث مساجد. آقا مسافرت جایز نیست، شد الرحال مسافرت جایز، مگر به طرف سه تا مسجد، یک مسجد الحرام، دو مسجد الاقصا، سه مسجد هازا. مسجد هازا همین مسجد النبی. این روایت ها بعدن ایشون در توضیح سند این روایت می فرماد که و فی صحیحین من حدیث ابی سعید و ابی هریره وقد روی من طرق اخرى و هو حدیث مستفیض متلقى، بله متلقى بالقبول، اجمع اهل العلم على صحته و تلقیه بالقبول و تصدیق. پس این روایت رو ذکر میکنه، سندش هم چکار میکنه؟ محکم میکنه، سند روایت هم محکم میکنه. خب الان قاعده دقت، اگر ما باشیم و این روایت، اگر ما باشیم و این روایت، خب علل قاعده سوال پیش میاد، اگر مسافرت جایز نیست مگه برای این ستا؟ خب باید جلو مطلق مسافرت بگیره، مسافرت برای تحصیل باید بگیره، مسافرت برای تجارت باید بگیره، مسافرت برای همه جا باید بگیره. علل قاعده مشکل ایجاد میشه دیگه. ابن تیمیه ایشون در جواب این میگه ما ان قوله، این عبارت ابن تیمیه صفحه 22 میخونم، ان قوله لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد يتناول المنع من السفر الى كل بقعه مقصوده، این شامل هر بقعه میشه که شما قصدش کرده باشید، هر مسجدی که قصدش کرده باشید، مسجد محلتون، مسجد تهران، مسجد شیراز، به خلاف سفر لتجاره و طلب العلم و نحو ذلک، ولی شامل تجارت و سفر برای تجارت، سفر برای طلب علم و نحو ذلک، سفر برای معالجه، سفر برای زیار، برای در واقع دیدار اهل بیت، برای صله ارحام نمیشه، صله ارحام نمیشه. فان السفر لتلک الحاجه حیث و کانت، سفر برای این حاجتی که باشه اشکال نداره. و کذا سفر به زیارت الاخ فی الله فانه مقصود و هو المقصود حیث و کان. آقا خلاصه سفر به کل بقاع، کل مسجد حرامه. دقت بکنید چی میخواد بزنه. وقتی میگه سفر به هر مسجدی اشکال داره، و علل قاعده سفر به مشاهد محرمه، مشاهد مشرفه رو میخواد چیکار کنه؟ جلوشو بگیره. ایشون میگه که دقت کنید، من برای این که این مطلب مشخص بشه، این لا تشد الرحال، این مستثنا منهش الا الى ثلاث مساجد، اگر مستثنا منهش ذکر شده بود، یعنی مثلا متن روایت اگر این بودا لا تشد الرحال الى المساجد الا الا الى ثلاث مساجد، اگه این بود حرف ابن تیمی درست بود، یعنی سفر نکنید به هیچ مسجدی مگر این ستا مسجد، خودمون اصلا مربوط به سفر به چیه؟ به مسجد هاست. ولی مستثنامنش محذوفه، چون مستثنامنش محذوفه، خب علل قاعده اگر بخوایم به ظاهر شخص بکنیم، این در واقع ظاهر شامل سفر برای تجارت و سفر برای در واقع تبابت و سفر برای صله ارحام همه رو شامل میشه. لا تشد الرحال مستثنامنش چیه؟ محذوفه دیگه، حس افاده عمومیت میکنه. اصلا باروانه نبندید، سفر نروید مگر برای این ستا مسجد. خب این زالیه که بخواید در نظر بگید، سفر برای تجارت رو جلوشو گرفته، سفر برای نه همه رو جلوشو گرفته. پس علل قاعده اگر بخوایم به ظاهر عمل کنیم، کل اون سفرها ممنوع شده. و اگر بخوای دست از ظاهرش برداری، اگه بخوایم دست از ظاهرش برداریم، خب علل قاعده همچنان که دست از ظاهرش برداشتید و مستثنامنشا تصرف کردی، تخصیص زدی، خب ما میتونیم دست از حصرش برداریم، بگیم حصر، حصر حقیقی نیست، حصر اضافی است، اصلا دلت بر حصر نمی کنه. این یک. یه نکته بسیار مهمی دیگه، شما اگر مستثنانش مساجد بگیری، مستثنان محصول مساجد بگیری، اصلا شامل مشاهد مشرفه میشه؟ نمیشه دیگه. دقت کن کجا میخواد این کجا کجا میخواد بیاد. از این روایت که سندش رو تثبیت کرده میخواد بگه سفر به هیچ مسجدی جایز نیست، پس علل قاعده به بقای متبرکه هم جایز نیست. من میگم اگر بخوای ظاهر روایت رو بگیری، سفر برای تبابت و تجارت هم زیرا بش. اگه بخوای دست از ظاهرش برداری، بخوای دست از ظاهرش برداری، خب این که این حصرش حصر حقیقی نیست، حصر حصر اضافی است، خود دست برمیداریم ازش، اصلا حصر حصر حقیقی نیست که. و از همین رو گذشته، اگه بخوای به ظاهرش تمسک کنی، یعنی مستثنامین مزرور مساجد بگیری، خب اصلا اشاره به مشاهد ما هم مشرفه اصلا نداره این روایت. این فقط اشاره به چی داره؟ مساجد داره. جلو سفر به هر مسجد به قصد اون مسجد گرفته، ولی جلو مشاهد مشرفه رو دیگه نگرفته. دقت کنید، این البته ما این روایت رو از حضرت امیر علیه السلام هم اینجوری که چیز نقل کرده، به اصطلاح من لحظه رو فقیم نقل کرده، روایت 694 میگه و قال، این روایت شیعه است، میگه و قال امیرالمومنین علیه السلام لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، المسجد الحرام و مسجد رسول الله و مسجد و مسجد الکوفه. مسجد الاقصی هست کرده و مسجد کوفه رو آورده. برای خود علامه مجلسی هم در در روضة المتقین که همون شرح من لا حضور فقیه جلد 2 صفحه 96 95 میفرماد که بله، میگه از ظاهر ان الاصل حقیقیون به نظر الى المساجد، یعنی لا یشد الى غیر و حتی المسجد الاقصا. پس ببینید این خیلی روایت مهمیه، چون این روایت ببینید دقت کنید، وقتی جلو مساجد میخواد بگیره، خود به خود بعدش هم میخواد بزنه به مشاهد مشرفه. این پس این از این. بعد دقت کنید یه نکته دیگه که ایشون مطرح میکنه، دقت، بله یه نکته. پس ببین آقا، دقت آقا، چنین سفری یعنی در غیر از این مساجد، پس قرار شد که چی باشه؟ منهیون عنه دیگه، طبق برداشتیشون. خب علل قاعده نذر برای این مساجد هم درست نیست. چرا؟ ایشون میگه که از عایشه نقل کرده که عایشه گفتن که پیغمبر گفته که اینه با البخاری فی صحیح عن عایشه رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه و سلم انه قال من نظر ان یطیع الله فلیطعه، کسی که نظر کنه اطاعت خدا کنه اطاعت کنه، و من نظر ان یعص الله فلا یعصی، ولی کسی نظر کرد که معصیت خدا کنه بهش وفا نکنه. به همین دلیل ایشون میفرماد و اما سفر الى مجرد زیارت قبل الخلیل او غیره من مقابر الانبیاء و صالحین و مشاهدهم فآثارهم فلم یستحبه احد من ائمه المسلمین لل اربعه، نه ائمه اربعه ولا غیرهم، نه غیر ائمه اربعه اهل سنت، بل لو نظر ذلك ناظرون لم يجب الوفا بهذا النذر عند الائمه الاربعه و غیرهم بخلاف المساجد الثلاثه. میگه اگه نظر میکنه نظر چیه؟ باطل. دقت، این وقتی میگه و اما سفر الى مجرد زیارت قبل الخلیل او غیر من مقابر الانبیاء و صالحین و مشاهدهم و آثارهم، ببین داره مشاهد مشرفه هم چیکار میکنه؟ داخل میکنه. دقت، میخواد بگه کل نظرایی که برای ائمه علیهم السلام، برای مراقد ائمه علیهم السلام میشه، میخواد چیکار کنه؟ زیر سوال ببره دیگه. پس ببین اون روایتی که لا تشد الرحال مگر برای این سه تا مسجد، سندش قطع در واقع گفت در واقع مستفیضه، شکی درش نیست. بعد استنباطایی که میخواد بکنه میگه پس بنابراین اگر کسی نذر برای اینا بکنه، نذرشون نذر در واقع نذر کرده در امر معصیت، نذرش هم باطله. پس کل نذرایی که برای ائمه علیهم السلام میشه تو در واقع مراقد ائمه علیهم السلام چیکار میکنه؟ باطل میشه. اونو من دقت کنید، اونو چون من فعلا تو فضای اهل سنتم اونو بعدن اشاره میکنم. نه نه، فقط میخواستم نسبت این که حصلش حقیقی گرفته، مرحوم مجلسی حصل و حصل چی گرفته؟ حقیقیه. فقط همین رو میخواستم استفاده کنم. حالا دقت، نتیجه دیگه که میگیر، این مطلبی که خوندم مال صفحه 21، اون روایت که از عایشه نقل کردم صفحه 7 همون مجموع فتاوا جلد 27. حال دقت، آقا نماز در چنین سفری چی میشه؟ تمومی قصده تمومه دیگه، چون سفر معصیته، پس نماز نمیشه. نماز چی؟ تمام. لذایشون در صفحه 28 میفرمان وقت سرحت طائفت من العلماء که ابن عقیل و غیرهم به ان المصاف لزیارت قبور الانبیاء علیهم السلام و غیرها، غیر انبیاء یعنی ائمه علیهم السلام، به ان المسافر لا یقصر از صلات فی هذا السفر، چرا؟ لانه معصیتون، چون سفر معصیته. چرا؟ لکونهی معتقدن انه طاعتون ولیس به طاعته، چون فکر میکنه اطاعته ولی اطاعت نیست. و تقرب الالله عز و جل به ما لیس به طاعتن هو معصیتون ولانه نهی عن ذلک، و ما رو نه کردن از سفر کردن بین مساجد. و نهی یقتضی تحریم، نهی اقتضای چی میکنه؟ تحریم. وقتی که لا تو شد و رحال، الا نهی است دیگه، یعنی مسافرت نشود، شد و رحال نشود مگر به این سه مسجد. یعنی کلن شد و رحال به مساجد منهیون انهه، استثناء خورده فقط این سه تا مسجد. خب بنابراین اگر شما بخواید در واقع سفر کنی به مثلا مسجد، مثلا به مسجد جمکران سفر کنی، برای فلان مسجد کوفه بخوای سفر کنی، مثلا مسجد کربلا، این سفر مسجد چون نهیه، نهی رو بر تحریم میکنه. خب وقتی حرام شد نذر کنی، نذرت میشه باطل، سفرت میشه سفر معصیت، با نماز تموم بخونی. درسته؟ یعنی به این دقیقا چی کار داره میکنه ابن تیمیه. خب حالا خودشون چند جا تذکر میده، میگه البته وقد صفحه 9 میفرماد وقد رخص بعض المتأخرین به سفر الی المشاهد، بعضی از متأخرین جایز دونستن سفر برای مشاهد، مشاهد مشرفه مثل حرم، مثلا اهل بیت. ولم ینقلوا ذلک عن احد من الائمه، ولم ینقلوا یعنی بعضی متأخرین نقل نکردن ذلک را، یعنی که به مشاهد بعد سفر به مشاهدش کار نداره، ان احد من الائمه، از هیچ کدوم از ائمه اهل سنت نقل نکردن. ولا احتجوا به حجت شرعیه، هیچ حجت شرعی هم برای این نظرشون ندارن. پس ببین این حدودا 20 تا روایتی که فعلا من میخوام بررسی کنم، این روایت اولشه. پس ببین این روایت اول آورد داره چی؟ اصل رفتن به مشاهد مشرفه رو زیر سوال برد، اصل رفتن به مشاهد مشرفه، چون آقا سفر رفتن برای مساجد مطلقا منهیون انهه و حرامه مگر این سه تا مسئله که استثناء شده. خب اگر سفر رفتن به مساجد حرامه، سفر رفتن به مشاهد مشرفه هم میشه چی؟ حرام. سفر به مشاهد مشرفه هم میشه چی؟ حرام. خب اگر سفر شد حرام علی القاعده، هنوز بحث زیارت نرسیدیم. اصل سفر یعنی وقتی ما بخوام بریم زیارت، قدم اول اون چیه؟ سفره دیگه. اصل سفر رو زیر سوال برد به خاطر همون روایت نبوی که ذکر کرده. دقت کنید، این اگر حسش حس حقیقی باشه و مستثنا منه محسوبش هم المساجد باشه، این حس هم حس حقیقی باشه، این حرف درسته، ولی فقط اختصاص به مساجد داره، ربطی به مشاهد مشرفه، ربطی به مشاهد مشرفه نداره. چون ما وقتی در واقع میریم زیارت امام حسین علیه السلام، خب مسجد کنار مثلا زیارت از معصومه دیگه، خود اون که در واقع اونجایی که حرم از معصومه است مسجد نیست که، اطرافش مسجد بالا سره، اون برش مسجد پایین دسته، رو به قبله است. البته مرحوم علامه مجلسی هم همون عبارت که براتون خوندم، دقت کنید عبارت علامه مجلسی رو بخونم، همون من لا احضر روزت المتقین جلد 2 صفحه 95، ایشون اینجوری میفرماد بله، از ظاهر ان الحسر حقیقا به نسبت الى المساجد ولا یشد الى غیرها حتی المسجد الاقصا. ایشون میگه طبق این روایت به مسجد الاقصا به اعتبار سفر به مسجد الاقصا درست نیست. مجلسی هم از این روایت حضرت امیر که من لحظه رو نقل کرده همین رو فهمیده که در واقع اصل سفر به مساجد درست نیست. کما روی انه صلوات الله علیه انه من الرجل اراد الاقصا وقال له لازم مسجد کوفه و ذکر له فضلا کثیرا و اما شد الرحال الى النبی و الائمه علیه السلام والائمه المعصومین فمن ضروریات المذهب و سیجی فضل و عبارت علامه دارم میخونم، علامه مجلسی و صنف بعض المتعصبین من الكفرت کتابا فی النهی عن الزیاره حتی زیارت رسول الله صلی الله علیه و سلم مع ان صحاها مشحونه منها و اجماع الاعصار والامصار علی خلاف ما ذکره. پس دقت کردید، دقت کنید، اگه این روایت حالا اون که مسجد الاقصا این روایت که از شیعه نقل کرده جا مسجد الاقصا کفر آورده، علامه مجلسی هم از این حصر فهمیده، حصر هم حصر حقیقی فهمیده، البته این اشکال در علامه مجلسی هم وارده که اگر در واقع مستثنا منهش مذکور بود المساجد بود این حصر حقیقی درست بود، ولی چون مستثنا محذوفه و حصر یعنی حصر افاده اون میکنه، اون در واقع استفاده هم که مرحوم مجلسی کرده، اگر بخوای حصر حقیقی بگیری در واقع مطلق سفر به مطلق جام منیون انه، مگر سفر به این ستا مسجد که این به نظر من رو قاعده نیست. همون اشکالی که به ابن تیمیه وارده، به نظر من به مجلسی، مرحوم مجلسی هم توی روایت که شیعه نقل شده وارده که در واقع چون مستثنا اگه یعنی لا تشد الرحال الى المساجد الا به این مسجد، این حصر حقیقی هم ما میگرفتیم، استفاده ای که مرحوم مجلسی و ابن تیمیه کردن درسته، ولی چون مستثنا من محذوفه و حذف افاده عموم میکنه، اگر بخوایم این حصر حقیقی بگیریم افاده عموم بگیریم، مطلق سفر چه به مسجد چه به غیر مسجد، چه برای تجارت چه برای طبابت چه برای صله احرام، همه رو شامل شده و این خلاف ضروریات مسلم بین تمام فرق اسلامیه. چه مستثنا منه این اگر مطلق باشه و حسن حقیقی باشه مطلق سفر جلوش گرفته، در این در واقع خلاف ضروریات فقه شیعه و سنیه. این از این. پس دقت کنید، دقت، پس من اگه بخوام مطلب خلاصه کنم دقت کنید، ابن تیمیه قدم به قدم میاد جلو، چون ببین ما به زیارت بخوام بریم اول بار باید چکار کنیم؟ سفر بریم. بعد از زیارت که بخوایم بکنیم، بحث خود زیارتش مطرح میشه، بحث بوسیدنش مطرح میشه، بحث لمس کردن و متبرک شدنش مطرح میشه، بحث سوغاتی به عنوان تبرکی آوردن مطرح میشه، اینا همه ابن تیمیه مطرح کرده. پس فتح الصلاة تا الان که ایشون به استناد این روایت که از اهل سنت نقل شده و به استناد این که این حصر حصر حقیقیه، هستش در واقع به اسناد هستش مطلق سفر به مطلق مساجدشون حرامه. عمده اشکال اینه که در واقع اولا این لفظ مستثنا اگه مسجد گرفت شامل مجاهد مشرفه نمیشه. پس اگر شامل مراقد اولیاء الهی نمیشه، شامل اون اصلا نمیشه. بله شامل اون اصلا نمیشه. و اما این از این حدود 20 تا روایت که من از اینا در واقع آماده کرده بودم، این روایت اولشون بود. مثلا روایت این روایت دومی هم که از اینا من از صفحه 6 آماده کرده بودم اینه با وقد روی فی حدیث رواه الحاکم فی صحیح ان سلیمان علیه السلام سأل ربه ثلاثا، حضرت سلیمان سه تا درخواست از خداوند کرد، ملکن لا ینبغی لأحد من بعده، یه حکومت بشه که بعد از اون هیچ کس نداشته باشه، و سأله حکمن یوافق حکمه، حکمی ها در واقع درخواست کرده که موافق حکم خدا باشه، و سأله قسمت سومش و سأله انه لا یعم احد هذا البيت لا يريد الا الصلاه فيه الا غفر له. این درخواست اینه که هیچ کس لا یعم اما یعم یعنی قصد است، لا یعم احد هذا البيت یعنی مسجد الاقصا رو قصد نمی کند هیچ احدی مسجد الاقصا رو که لا یرید الا الصلاه فيه اراده نکرده مگر فقط نماز خوندن مسجد الاقصا، الا غفر له مگر که خداوند اونا ببخشه. میگه ولهذا کان ابن عمر، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یأتی الیه، اومد مسجد الاقصا، فیصلی فیه نماز در مسجد خون، ولا یشرب فیه ماء، چرا لتصیبه دعوت سلیمان، به خاطر این روایت که از سلیمان اومده که کسی که مسجد الاقصا میاد فقط برای نماز خوندن بیاد، عبدالله ابن عمر وقتی اونجا رفت فقط نماز خون، آب آوردن تو مسجد الاقصا نخورد، گفت میخوام مشمول دعای حضرت سلیمان بشم، میخوام مشمول دعای حضرت سلیمان بشم. بله بله انشالله ادامه مطلب انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.